أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، با توجه به اینی که باب دوم کتاب الاساس پایان یافت در مباحث ادله قطعیه، خوبه که یک دوره کلی نسبت به این باب داشته باشیم. ادله قطعیه مقدمه ای داشت در حقیقت قطع و حجیت قطع و علم اجمالی و سه فصل که دلیل عقل و عرف و سیره و اجماع باشه. اشاره کردیم که ادله گاهی موقع ممکنه قطعیه باشن، گاهی موقع ممکنه ظنیه باشن که با وجود این دو نوبت به اصول عملیه نمیرسه. ادله قطعیه ای که ما میخوایم بحثش بکنیم، مثل دلیل عقل، سیر عقلا، سیر مشرع، اجماع، اینها نیاز داره که قبلش یک مقدمه در مورد حقیقت قطع و اقسام قطع و احکامش گفته باشیم. حقیقت قطع انکشاف واقع نزد در حقیقت قاطع، و وقتی این قطع رو به عنوان یک طریق و راه به واقع میبینیم بهش قطع طریقه میگیم. البته ممکنه قطع به عنوان موضوع احکام هم گاهی موقع ملاحظه بشه، چه احکام عقلی چه احکام شرعی، که بهش قطع موضوعی میگه. بحث ما متمرکز روی قطع طریقیه. در قطع طریقی حجیت در حقیقت لاینفکه. وقتی قطع به حکم شرعی الزامی پیدا میکنیم، نمیشه منجزیت رو ازش بگیریم و معذریت رو ازش بگیریم. یعنی اگر اصابه به واقع کرده باشه قطعا حکم منجزه، و اگر هم خطا کرده باشه اینقدر، این قطع معذره برای ما. به هر حال چه حجیت به معنای منجزیت و چه به معنای معذریت از قطع قابلیت سلب ندارن. اینی که گفتیم در مورد قطع تفصیلی، و به عبارت دیگه تعبیر میکنم به علم تفصیلی که متعلقش معینه، اما اگر متعلقش غیر معین هم باشه، یعنی علم اجمالی هم باشه یا قطع اجمالی ازش یاد میکنن، این هم منجزیت داره. به این معنا که اگر ما بدانیم این انا یا آن انا احده ما در اون شیء حرام وجود داره، مثل اینکه نجس باشه، آب نجسی وجود داشته باشه، عقل میفهمه که نمیتواند هر دو را مرتکب بشود، به خاطر اینکه ارتکاب هر دو با هم دیگه این در حقیقت مخالفت کردن با واقع است، و این علم اجمالی بیان حساب میشود و نمیتونیم بگیم که ما چون نمیدانیم دقیقاً خمر نجس اون شیء حرام در این انایه یا در آن انایه، پس هر دوتا رو میتونیم مرتکب بشیم. این حرف غلطی است، بلکه به خاطر اینه که ما نسبت به واقع بیان داریم، هرچند که الان برای ما مجمل است. نباید این بیان رو از دست بدیم و باید رعایت حال بیان رو بکنیم، و ارتکاب هر دو طرف مخالفت قطعیه است. مخالفت قطعیه هم حرمت داره. اما نسبت به موافقت قطعیه به این معنی که نمیشود از یک طرف فقط اجتناب کرد، بلکه باید از هر دو طرف اجتناب کرد، این یک بحثیه که انشالله در موردش بعداً صحبت خواهیم کرد در بحث اصل احتیاط. خب، اولین فصل از باب ادله قطعیه دلیل عقله. دلیل عقل گاهی موقع به نفع مستقله، گاهی موقع به نفع غیر مستقله. مستقلات عقلی یعنی صغرا و کبراش، هر دو از عقل می آیند. مثل اینکه میگیم ظلم قبیح عقلن، هر آن چیزی که قبیح هست عقلن حرام از شرعن. این هم صغرا رو که ظلم قبیح هست و عقل میگه، هم کبرا رو که هر آن چیزی که قبیح هست عقلن حرام از شرعن، این رو هم عقل میگه. نتیجه هم عقل بهش مستقله که میشه ظلم حرام از شرعن. اما گاهی موقع هستش که عقل مالایستقل و بهه، یعنی نمیتونه بهش مستقل نیست و صغرا رو از شرع میگیره، کبرا رو از عقل میگیره. مثلا وقتی که صغرا رو از شرع میگیره که فلان عمل واجب است، عقل خودش یک کبرا اضافه میکنه، میگه از وجوب او وجوب مقدمه شرعا هم لازم میآید. این رو بهش میگن غیر مستقلات عقلی، مثل مسئله اجزا، مقدمه واجب، زد، اجتماع امر و نهی، اقتضای نهی برای فساد و مانند اینها. و به همین دو دلیل، یعنی چه اونی که صغرا و کبرا هر دو عقلی است، یا اونی که کبرا فقط عقلی است، بهش دلیل عقلی میگن، در مقابل دلیل شرعی که صغرا و کبرا هر دو شرعی است. این بحثایی بود که در حقیقت در قسمت 26 و 27 باهاش مواجه شدیم. قسمت 28 عقل در استنباط احکام شرعیه، که عقل ممکن نظری باشه، یعنی در حقیقت مما ان یعلم رو درک میکنه، گاهی موقع هم عقل عملی است، یعنی مما ینبغی ان یعمل رو درک میکنه، که نظری بودن و عملی بودن هم از اوصاف مدرک است، معقول است. عقل نظری کم اتفاق میفته که بتونه مصالح و مفاسد افعال رو تماما درک بکنه، به نحوی که حتی بدون مانعی از جهل حکم بر وفق او هم وجود ندارد. لذا حتی اونجاهایی هم که مسائل و مفاسدی رو درک میکنه اجمالا درک میکنه، و اگر حتی تماما هم درک بکنه مزاحمه در جهل رو نمیتونه درک بکنه، یعنی نمیدونه که شاید یک مزاحمتی وجود داشته باشه و شارع نخواد طبق اون چیزی رو که عقل درک کرده جهل حکم بکنه. ولی البته گاهی هم اتفاق میفته که تماما بدون مزاحم ممکنه درک بکنه. این احسه عقل نظریه و کلن گزاره ها و قضایایی که بحث هست و نیستی دارن، مثلا فرد بفرمایید قضایایی که ما تحلیل میکنیم به واسطه عقلمون، مثل که مرکب منتفی میشود به انتفاع بعض از اجزایش، یا مشروط منعدم میشود به در حقیقت انعدام شرطش و مانند اینها، این رو عقل نظری درک میکنه. عقل عملی مسئله حسن قب عقلیه و اشاره کردیم این حسن قب رو عدلیه و امامیه ذاتی میدونن برای افعال، و مثل برای عدل، مثل که عدل رو حسن میدونن ذاتن، ظلم رو قبیح میدونن ذاتن. البته این قبح و در حقیقت حسنی که برای افعال، حسن و قبحی که برای افعال قائل هستن، در جایی است که یک مدرک عام عقلایی باشه. منظور اون از موارد خاصی که عقلا با واسطه عاداتشون، صفاتشون، اخلاقشون اینها مطرح میکنن نیستش. به هر حال عقل عملی هم مسئله حسن و قبح رو درک میکنه. در قسمت 29 قاعده ملازمه است. ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع، و ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شرع. عقل عملی با حکم شرع ملازمه داره روی قاعده اینه که شارع حکیم خودش عاقله، و وقتی یک چیزی رو عقل درک میکنه که این مطلوب نزد هر عاقلی، میگه پس مطلوبم هست نزد شارع. پس وقتی مطلوب نزد شارع بود، پس معنیش اینه که آن چیزی که به عنوان عقل عملی درک میکنه الله سبحانه و تعالی و شارع هم در حقیقت همون رو مطلوب میدانند. این رو بهش میگن قاعده ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع. قاعده ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شرع بر اساس قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسده. یعنی اگر عقل ما مصلحتی و مفسده ای را کاملا درک کرد به نحوی که فهمید، مانعی هم از جعل حکم طبق او وجود نداره، اینجاست که خب میگه که پس اگر عقل من مصلحت رو تماما درک بکنه، پس شارم طبق همین حکم کرده است. مصلحت رو با عدم مانع از جعل حکم اگر درک بکنه، شارم همین را در حقیقت جعل کرده، به خاطر اینکه احکام تابع ملاکات. یه تنبیهی هم در پایان قسمت 29 داشتیم، اون این بود که ما یک قاعده ملازمه داریم، یه ملازمات عقلیه داریم. قاعده ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرع ملازمه درست میکنه، و قاعده ملازمه رو ما در مستقلات عقلیه استفاده میکنیم. اما ملازمات عقلیه بین دو امر شرعی میخوایم در حقیقت بگیم عقل این ملازمه رو درک میکنه که مواردش رو مثل اجزا و مقدمه واجب و مانند اینها میاد انشالله. قسمت 30 مسئله تجریه. در بحث تجری گفتیم که گاهی موقع عبد با قطع خیالی خودش مخالفت میکنه، فکر میکنه که یک امری واجب است و اونو ترک میکنه، فکر میکنه یک امری حرام است و اونو ارتکاب پیدا میکنه. آیا این تجری حرام است یا حرام نیست؟ گفتیم یه بحث اتصاف متجری به سوی سیره داریم، که این در حقیقت صفت بدی رو متصف شده اون عبد بهش. این بحثی نیستش که عقلا قبیح هست و صفت خبیثه ایه. یک بحث دیگه داریم که با این تجری در حقیقت طغیان صورت میگیره علیه مولا به سبب تجری. اینم گفتیم که عقلا استحقاق و عقوبت داره، اینم بحثی نداریم. اما اونی که محل بحث ما و محور بحث تجریه اینه که فعل متجرا به، یعنی آب خوردن با قطع به اینه که اون فعل حرام است، آیا حرام میشود یا حرام نمیشود، که اشاره کردیم که دلیلی از عقل و شر وجود ندارد برای اینکه آب خوردن با قطع به حرمتش، این یکی از عناوین محرمه باشه و به عبارت دیگه حرام بکنه این فعل رو. و قاعده ملازمه هم اینجا جاری نمی شود، به خاطر اینکه قاعده ملازمه بین فعل بد و حرمت شرعیه، نه بین فاعل بد و حرمت شرعیه. اون چیزی که اینجا برام مسلمه اینه که کسی که متجریه در حقیقت قبح فاعلی داره، به عبارت دیگه بد آدمی است. اما از بد آدمی است نمیشه رسید به اینه که این کار حرام است. ما از بد فعلی است، بد کاری است میتونیم برسیم به اینه که این فعل حرام است. خب قسمت 31 و قسمت 32 بحث اجزا ارتباط داره که دورش بکنیم با هم دیگه. گفتیم که ما عوامر اولیه داریم و عوامر در حقیقت ثانویه. عوامر اولیه مثل اونجایی که امر تعلق پیدا بکنه به ذات فعل بدون در نظر گرفتن حالت اضطرار یا عدم اضطرارش، یا تعلق بگیره به ذات فعل بدون اینه که بحث از شک در حکم واقعی او بشود. عوامل ثانویه اونجاییه که بر اساس اضطرار مثلا میاد یا بر اساس جهل به واقع میاد. سوال اساسی ما در بحث اجزا اینه، آیا امر دوم یعنی امر ثانوی اگر کسی امتثال بکنه آیا این عقلن ملازمه داره با اینی که امر اولی هم در حقیقت ساقط بشه امر اولیش، به این معنی که اگر این امر دوم رو انجام داد کفایت از امر اول بکنه. از اونجایی که هم بحث امر ثانویمون گاهی موقع اضطراری بحث داشتیم توش، گاهی موقع هم امر ثانویه در حقیقت ظاهری داشتیم، بعد اینو بحث کنیم امر اضطراری از امر اختیاری مجزی هست یا نه، امر ظاهری هم از امر واقعی مجزی هست یا نه، که جواب این مسئله رو در همون قسمت 32 مطرح میکنیم. نسبت به اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری، مثل که کسی نماز با تیمم بخونه، آیا این مجزی است از امر اختیاری یا نه، که یعنی نماز با وضو باشه، عرض شد که به حسب دلیل عقلی عقل نمیفهمه که در حقیقت امر اضطراری کافی است به غرض امر اختیاری. البته اگر شارع بخوام بفرمند که کفایت میکنه و دیگه نیاز نداره اشکال نداره، لذا اگر کسی نماز با تیمم بخونه شارع میتونه بگن بله این جای اون نماز با وضو رو گرفت، ولی اگر به عقل بگیم، عقل چون در اینجا تمام غرض رو نمیتونه درک بکنه، حکم به اجزا هم نمیکنه. یعنی توی بحثی داریم که در فرض اضطرار آیا میتونیم همون اول وقت مبادرت کنیم بدار بکنیم، یا یعنی که باید صبر بکنیم تا انتهای وقت، که اشاره کردیم به اینی که گاهی موقع میدونیم که عضو در کل وقت مستمرن وجود داره، پس این اشکالی به جواز بدار نیست، اما اگر ندانستیم باید بگذاریم و در پایان وقت کار انجام بدیم. خب این نسبت به اجزای امر اضطراری از امر اختیاری. اما اجزای امر ظاهری از امر واقعی، مثل امری که به واسطه اماره آمده باشد، آیا ما به اماره عمل کردیم، بعد آیا این کفایت از واقع میکنه یا نه، اینجا هم باز حق مسئله همین است که اجزا رو عقل نمیفهمه، به خاطر اینی که برای اماره فقط یک نوع طریقیت قائل هست عقل، و اگر آمد و خلاف واقع در آمد، واقع را هنوز سر جای خودش پابرجا میبیند و میگه شما باید در حقیقت اون واقع رو بیارید، چون که واقع رو نیاوردید. بله، عمل به اماره یک عذر بود برای شما، ولی این باعث نمیشود که شما در حقیقت دست از واقع بکشید وقتی انکشاف خلاف میشود. حالا که فهمیدی واقع چیز دیگری بود، باید آن را بیاورید. قسمت 33 و مقدمه واجبه، که مقدمه واجب هم اشاره کردیم که بخوایم بگیم ملازمه داره عقلن بین وجوب فعلی شرعن و وجوب مقدمه شرعن، که این در حقیقت کبرای این بس قرار میگیره. اگر فعلی واجب شرعی شد آیا تحت این کبرا قرار میگیره یا قرار نمیگیره. بحثمون سر یک وجوب غیری شرعی مولویه، و کسایی که اثبات کردن گفتن شما به وجدانتون مراجعه بکنید میفهمید که اگر یک ذل مقدمه واجب بشود مقدمش هم واجب است. اونایی هم که منکر بودن گفتن که خب لغوه، چرا شارع بیاد واجب بکنه چیزی رو که عقلا میفهمیم. و حق مسئله رو هم اشاره کردیم که باید بگیم مراد ما از وجوب اگر به معنی شوق باشه حق با مثبتینه، و اگر به معنای جعل دائی در مکلف باشه حق با نافینه، به خاطر اینکه لغوه. و یک اشاره دیگه هم کردیم، مقدمات وجودیه در بحث مقدمه واجب محل بحثن، اما اگر مقدمه وجوبیه شد یا مقدمه علمیه شد اینو از بحث ما خارجن. مقدمه وجوبیه مثل استطاعت برای حج که این از بحث ما خارجه، چون اصلا ذل مقدمه واجب نشده است حج تا زمانی که مقدمش نیاید. اگه مقدمه بیاید که دیگه همون استطاعت آمده است، تحصیل حاصل بخوام بریم دوباره بیاریم. مقدمه علمیه هم این هم از محل بحث ما خارج است، بخاطر اینکه این مقدمه علمیه باعث میشه علم به امتثال پیدا بکنیم، در صورتی که بحث ما در مورد در حقیقت مقدمه ای که وجود ذل مقدمه بر او متوقف باشه. مقدمه علمیه از مواردی نیستش که واجب بر او، وجود واجب بر او متوقف باشه. خب مسئله زد دو داشتیم در قسمت 34 و قسمت 35. اجمالا عرض کردیم که آیا امر به شی اقتضاء نهی از زد عام و ضد خاص رو داره یا نداره. ضد عام فعل یعنی ترک فعل، ضد خاصش به معنای افعال وجودیه که ممانعت میکنه از انجام مأمور به. میخوام ببینیم آیا عقلا ملازمه‌ای وجود دارد بین امر به شی و نهی از ضدش یا ندارد. چون ضد عام و ضد خاص داشتیم در دو مقام بحث کردیم، یکی ضد عام یکی ضد خاص. ضد عام رو برخی خواستن از مسلک عینیت برن، یعنی میگن امر به شی عین نهی از ضد، مناقشه شد گفتیم نه مفهوما نه مستاقا امر به شی نهی از ضد نیست. تضمن خواستن برن، گفتن امر به شی متضمن نهی از ضد عام میشه. اشاره کردیم که این رو مبنای این است که امر مرکب باشد از طلب فعل و منع از ترکش، که این مبنای ترکب امر رو قبول نداریم و امر یک شیء بسیطه. مسلک دیگری بود که التزام به نحو بیینه بالمعنی الاخص بود، که اونجا میگفتن تصور وجوب در حقیقت موجب تصور من از ترک. اشاره کردیم که این بیان به معنی اخص نیست، بلکه شما باید در حقیقت واسطه بیاری در ذهن تا این رو بخوای تصدیق بکنی. اگر بیان به معنی اخص باشه نیاز به واسطه نداشت. و چهارمی مسلک هم التزام به نحو بیان لزوم بیان بالمعنی العام بود، که التفات پیدا بکنی به در حقیقت وجوب شی و حرمت ضد عامش، این ملازمه رو بین این دوتا تصدیق میکنیم، که این هم نظر چهارم بود. ولی مسئله رو دوباره بردیم روی این که آیا ما الان دنبال این هستیم بگیم نهی میکنه در حقیقت کراهت داره از ضد وقتی که طلب امر میشود. اگر این باشه خب میگیم بله ملازمه هست، اما اگر معنی جعل دائی باشه در حقیقت، یعنی دائی درست بکنیم برای ترک ضد، گفتیم این لغویت لازم میاد. به ثمره بحث ضد دائم فراموش نکنیم که در ضد خاصه. لذا در قسمت 35 به مسئله ضد خاص اشاره کردیم با دو مسلک مقدمیت و مسلک تلازم، که اینها هر کدوم از مسلک مقدمیت و مسلک تلازم سه مقدمه داشتن که بتونیم این در حقیقت بگیم که امر به شی نهی از ضد خاص میکنه بر اساس این سه مقدمه، که عمده این بود که مقدماتی که اینجا داشت برخیش مخدوش بود. مسلک مقدمیت مثلا متوقف بر این است که امر به شی نهی از ضد عامش بکنه، در صورتی که این رو قبول نکردیم. یا مسلک تلازم متوقف بر اینه که بگیم متلازمین محکوم به یک حکم هستند، در صورتی که اینو قبول نداشتیم که بگیم متلازمین محکوم به یک حکم هستند. ثمره مسئله ضد هم گفتیم اگر امر به شی تعلق بگیره و اون نهی از ضد بکنه و ضد عمل عبادی باشد، پس معنیش اینه که اون عمل عبادی بهش نهی تعلق گرفته و نهی در عبادات هم موجب فساد استش. قسمت 36 مسئله اجتماع امر و نهی بود، که اساساً بحثمون در اجتماع امر و نهی سؤال اساسی و کبرای بحث ملازمان اینه که اگر چیزی عنوان مأمور به و منهی عنه بر او منطبق بشه، مثل نماز در دار قصبی، این عقلاً اجتماع وجوب و حرمت بالفعل شرعی را در حقیقت ملازمه دارد. میخوام بگیم امر و نهی وجوب و حرمت در او بالفعل می شود. اما برای اینکه این مسئله جواب داده باشه، اصولین یک نزاعی کردن که آیا در جایی که وحدت معنون داریم، مثل نماز در دار قصبی یک شیء است و تعدد عنوان داریم، ما اینجا تعدد عنوان می تواند معالجه بکنه برای ما و ما تعدد عنوان رو ببینیم و امرمون و نهیمون که به عنوان تعلق گرفته این رو دو تا شیء فعلی ببینیم، دو تا رکن فعلی ببینیم، یا نه باید بگیم که ما باید اون وحدت معنون رو ملاحظه بکنیم و با وحدت معنون نمیتوانیم دو تا حکم فعلی داشته باشیم. خب این مسئله ما هست که پاسخ این رو در قسمت 37 در مسئله اجتماع امر نهی میدیم و اقوال داریم، بعضی غالب امتناع شدن، برخی غالب جواز شدن، برخی تفصیل بین عقل و عرف دادن و گفتیم که اونایی که غالب جواز شدن گفتن که امر و نهی به عناوین تعلق میگیره، به معنونات کار نداره، پس هر دو میتونن بالفعل باشن، یا گفتن به معنونات تعلق میگیره اما وقتی دو عنوان شد معنیش اینه که ما دو تا معنون در عالم خارج داریم، پس بازم مانعی ندارد که امر و نهی ما بالفعل بشود. اما اونایی که قائل به امتناع شدن گفتن که عنوان ها مهم نیستن، اون چیزی که مهمه ایجاد معنون در عالم خارجه، که معنون یک شیء خارجی است وجدانن و نمیتوان نسبت به یک شیء خارجی ما هم امر داشته باشیم هم نهی داشته باشیم. خب ثمره مسئله هم باز معلوم میشود که اگر اون عملی که نهی بهش تعلق گرفته و ما یک شیء میدونیمش مثل نماز در دار قصبی، این عمل رو مبنای امتناعی یا پس نهی اگر آمد و نهی در حقیقت مقدم شد بر امر، چون قراره یک کدوم از این دوتا بیان رو مبنای امتناع، پس اون عمل منهی اون عهد میشه، اگه عبادت باشه فاسده، ولی رو مبنای جواز میشه گفتش که از این باب مانعی ندارد و صلاتش یک در حقیقت پذیرفته میشه و قصبش ارتکاب معصیت. و مسئله آخری که در ملازمات داشتیم اقتضاء نهی برای فساد بود. آیا نهی از عبادت یا معامله اقتضای فساد میکنه؟ میخوام بگیم آیا ملازمه داره اگر فعلی منهی عن شارع بود، شارع ازش نهی کرده بود، ملازمه عقلی داره با عرض کنم که فساد او شرعا؟ این محل بحث ماست. البته نهی ارشادی رو بهش کار نداریم، بحث ما در نهی مولوی است، حالا مولوی نفسی باشه یا غیری باشه، نفسی تحریمی باشه یا کراهی باشه. در مورد نهی در عبادات گفتیم که بله اتفاقا در اونجا اقتضای فساد میکنه، به خاطر اینکه یا کش از باب اینه که حسن فعلی نداریم، به خاطر اینکه فعلی که نهی شده باشه محبوب بالفعل نیست برای مولا، یا اینه که وقتی که فاعل میدونه که کسی که میخواد این کار انجام بده میدونه که این مبغوض مولا هست، حسن فاعلی هم نخواهد داشت، به عبارت دیگه قصد قربت ازش سر نمیزنه. خب پس نهی در عبادات موجب فساده. اگر همی وقت میبینیم یه نهی در عبادات هست ولی عبادت رو حتما صحیح میدانیم در شریعت، مثل عبادات مکروهه، اون مکروه اصطلاحی نیست و نهی به ذات عبادت تعلق نگرفته. در بحث نهی در معاملات هم اشاره کردیم که معامله به معنای عقد باشه یا ایقاع باشد یا غیر اینها باشد، هر کدوم که باشد وقتی منهی عن قرار میگیره این نهیش موجب فساد نمیشه، چون هیچ ملازمه عقلن یا عرفن یا شرعن بین اینه که یک معاملهی و سبب معامله حرام باشد و این بی نتیجه باشد وجود ندارد. البته گاهی موقع فساد از یک دلیل خارجی استفاده میشه، ولی خلاصه اینه که وقتی معامله اجزا شرایطش کامل باشه اون کار خودشو میکنه. البته بحثمون در نواحی ارشادیه نیست، اون ارشاد به فساد داره، اون بحثی نداریم، کما اینکه بحثمونم مال جایی نیستش که نهی به تصرف در عوض و معوض در معامله تعلق گرفته باشه، مثل اینکه سمن العذلت من الصحت میگیم. خب طبیعتا این سمن پول مدفوع مثلا به کسی بخواد بده، این وقت میگن تصرف درش جایز نیست، پس حتما معاملش باطل است که تصرف درش جایز نیست، اینم از محل بحث ما خارجه. خب فصل دوم از باب ادله قطعیه عرف و سیره است که قسمت 40 در مورد عرف و سیره صحبت میشه. در این قسمت اجمالا اشاره کردیم که عرف همون چیزیست که مردم به او عادت دارن، گاهی موقع این عرف عملی میشه، تعبیر به سیره ازش میکنیم. از سیره در مجال کشف حکم شرعی میشه استفاده کرد. به سیره طریقه عقلا، بنای عقلا، بنای عرف گفته میشه. اگر بر اساس تدین و دینشون نباشه بهش میگن سیره عقلا، و اگر بر اساس تدینشون به شریعت باشه بهش میگن سیره مشرعه. سیره عقلا با دو شرط کاشف از عرض کنم که حکم شرعیه، یکی این که معاصرت داشته باشه با زمان شارع، و همچنین شارع هم رد، شرط دوم اینه که شارع از او ردی نکرده باشه و مانعی هم از رد وجود نداشته باشه، به نحوی که امضا بشه در حقیقت، یعنی اون عمل عقلایی امضا بشه، پس معنیش اینه که اون قانون عقلایی که پشت این سیره هست امضا شد. در سیره متشرع، چون فرض این است که تلقی کردن متشرع از شارع، این رو دیگر نیازی به عدم رد و اینها نداره، فقط اتصالش به زمان معصوم کفایت میکنه. البته سیره هایی که از روی بیمبالاتی هستش یا سیره هایی که از روی فتاوای اصحاب هست، اینها محل بحث ما نیست، اینها کاشف از حکم شرعی نیستن. عرف گاهی موقع در مجال دیگر هم در استنباط به درد میخوره، مانند اینه که به تهدید مفاهیم، برای تهدید مفاهیم، برای رفع جهلمون به مفاهیم الفاظ، یا برای رفع ابهاممون نسبت به بعض حدودش به عرف مراجعه میکنیم. یا عرف تأثیر داره در استظهارات، مثل اینکه میخواد ببینید یه خطابی اطلاق داره یا نه، کنایات رو میخواد بفهمید، اینم در استظهارات به عرف مراجعه میشود، چون شارع فهم اینها رو به عرف واگذار کرده. و همچنین در تعیین موضوعات، یعنی در اونجایی که عرف خودش موضوع حکم قرار گرفته، و همچنین در استنادات، یعنی استناد افعال به اشخاص، اونجا هم از عرف استفاده میشه. و تأکید بکنیم که تشخیص مصادیق تکوینیه به عرف ربطی نداره. آخرین فصلمون در ادله قطعیه اجماست، که اجماع رو در لغت اتفاق الکل میگن، در قسمت 41 کتاب به این مسئله اشاره شده که اتفاق الکل بر امر شرعی. و اما معیار و مناط در حجیت اجماع نزد فقهای امامیه کشف از نظر معصوم علیه السلام، که به همین دلیل هم است اجماعی که معتبر است از نگاه فقهای امامیه اتفاق جماعتی است که کاشف باشد از نظر معصوم علیه السلام، به خلاف عامه که اون رو یک دلیل مستقل قرار دادن برای خودشون. خب چگونه میتوان به این اجماع اعتنا کرد برای کشف حکم شرعی؟ برخی از راه دخول رفتن، یعنی این که بگیم امام علیه السلام داخل مجمعین هست، که این طریقه در عصر غیبت مشکل تحققش. برخی از راه لطف رفتن، یعنی لطف اقتضا میکنه که اگر مجمعین خطا میکنن امام علیه السلام بهش تذکر بدن، که این هم باز قاعده لطف، هرچند که اصلش رو بپذیریم، اما در منحنفی ممکنه مانعی وجود داشته باشه. خود ما کاری کردیم که محروم بشیم از احکام شرعی، کمایی که محروم هستیم از عرض کنم که حضور امام علیه السلام، پس این رو هم نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. و راه بعدی هم راه حدسه، که حدس عادی و حدس اتفاقی. حدس عادی از این بابه که مرعوسین حرفی که میزنن با حرف رئیسشون یکی، وقتی فقها صحبت کردن و این فقها همه عدول هستن، قاعدتا میخواستن حرف امام رو بزنن، که این در عصر حضور امام علیه السلام برای اصحاب ائمه علیه السلام ممکنه چنین اجماعی رو بتونیم تصور بکنیم. اما برای راه دوم، یعنی حدس اتفاقی، که وقتی که فقیهی فتوا میده، زن به ما میده، فتوا دوم زن رو بیشتر میکنه، همینطور بیشتر و بیشتر، تا اینکه از اجتماع زنون متراکمه قطع پیدا کنیم به حکم شرعی، یا قطع پیدا کنیم به یک دلیل معتبر. این راهیه که گاهی موقع در برخی از مسائل فقهی در حقیقت این قطع تولید میشود، و طریق حدسه که منسوب متأخرینم هست. خب با این بحث در حقیقت میشه گفتش که دوره ما نسبت به باب ثانی کتاب الاساس هم الحمدلله تمام میشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عذابهم اجمعین.